در برنامه گذشته و برنامه های پیشین اشاره کردیم که یکی از مباحثی را که قرآن کریم برای ما مطرح می کند بیان صفات و خصوصیات خداوند است. یکی از دلایلی که این صفات را قرآن کریم برای ما بیان می کند آن است که ما را مؤمن به خداوند بسازد و نیز تسلیم در برابر خداوند و از ما بخواهد که در برابر خداوند خاشع باشیم. خشوع در برابر خداوند بر اثر آن به وجود می آید، البته اگر اختیاری باشد، که خشوع امر اختیاری است، در دل انسان عارض می شود و قلب انسان در برابر اون موجود خاشع می شود که انسان او را به بزرگی و عظمت بشناسد. و فرق بین خشوع و ترس همین است که ترس ناشی از ظلم و جفای کسی می تواند باشد، ولی حالت خشوع همان لرزه و همان تسلیم و همان فروتنی را به وجود می آورد، ولی نه از روی ترس، بلکه به خاطر احساس بزرگی و عظمتی را که از یک شی انسان می تواند داشته باشد، نتیجه اون خشوع است. قرآن کریم صفاتی را برای خداوند بیان می کند که هر انسان مؤمنی که این صفات را باور کند و بشناسد و به اون صفات ایمان بیاورد، نه تنها تمام اونها بلکه هر یک به طور جداگانه اگر مورد تأمل و تفکر قرار بگیرد، سبب می شود که انسان مؤمن به این صفات در برابر خداوند خاضع و خاشع باشد. یکی از اون صفات را این برشمردیم که خداوند به بندگان خیش اعلام می کند که من به شما بسیار نزدیکم و شما هر خواسته ای را که داشته باشید و هر نیازی را که با من مطرح کنید، من اون نیاز شما را می شنوم و از شما دور نیستم، فاصله ندارم، نزدیک با شمایم و صدای قلب شما را و صدای زبان شما را و صدای لبهای شما را می شنوم، پس از من بخواهید. این مطلب را قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 186 این گونه بیان میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. آیه خطاب به رسول الله الاعظم است که میفرماید ای پیغمبر من، ممکن است بعضی از بندگان من بیاید نزد تو و مکان مرا از تو بپرسند و بگویند که ما با خدا ملاقات میکنیم و میخواهیم او را ببینیم یا با او حرف بزنیم. تو با اونها بگو ای پیغمبر من که من از شما انسانها و بندگان خود دور نیستم. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هرگاه بندگان من از من بپرسند و از تو بخواهند که ای پیغمبر خدا را به ما نشان بده، تو این گونه با اونها جواب بده، به صورت کلی بگو که من نزدیک شمایم. به تعبیر دیگر، آیه دیگر، نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. این که میگوید من فإنی قریب، پشت سر آن ادامه میدهد که اجیب دعوت الداع اذا دعانی، من خواسته هر کسی را که مرا بخواند جواب میدهم. این که میخواهد بفرماید من خواسته هر کسی را جواب میدهم، میخواهد به دو نکته اشاره کند. اول تأکید کند که دلیل این که من نزدیک هستم این است که حتی نجوای شما را میشنوم، هر چیزی را که بخواهید میشنوم اون را. و دوم این که میخواهد قدرت خود را برای انسان و برای بندگان خیش بیان کند و بفرماید هر چیزی را که شما بخواهید من برآورده میکنم. این گونه نیست که من سبک سنگین کنم و یا بگویم فلان چیز رو دارم و فلان چیز رو ندارم، فلان چیز رو میدهم و فلان چیز رو نمیدهم. نه، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، هرگاه مرا بخواند من پاسخی خواننده و خواسته اون خواهنده را برآورده میکنم. من ناتوان نیستم، عاجز نیستم، فقیر نیستم، دورم نیستم که نشنوم. اگر چنین حالتی را و چنین تصوری را انسان از خدای خیش داشته باشد، بی تردید در برابر او حالت خضوع و حالت تسلیم و حالت خشوع خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین به سایت رادیو دری همسر بزنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. وزیر داخلی حکومت موقت طالبان در نخستین حضورش در برابر رسانه ها در کابل به جامعه جهانی اطمینان داد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. سراج الدین حقانی در نخستین حضورش در برابر رسانه ها در مراسم دانش آموختگی افسران پلیس در کابل گفت پس از 20 سال اشغال حالا امنیت سراسری و صلح در افغانستان به وجود آمده است. وزیر داخلی حکومت موقت طالبان اضافه کرد طالبان امنیت را در افغانستان تامین کرده است و تلاش ما این بود که از طریق گفتگوهای صلح قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انتقال شود و افغانستان ویران نشود. حقانی همچنین پرسید دنیا باید قضاوت کند در شرایطی که امروز بسیاری از سفارتخانه ها در افغانستان باز است، آیا در برابر آنها برخورد نادرستی صورت گرفته است؟ چرا جهان از افغانستان انتقاد میکند که در اینجا حقوق بشر نقض میشود؟ و همچنین در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره بدرفتاری در بازرسی از خانه ها گفته است که در عملیات تصفیهوی نباید مردم اذیت شوند. حقانی گفته است که در صورت بروز هر نوع مشکل از بزرگان و علمای مناطق مورد بازرسی کمک گرفته شود و این روند با آنان هماهنگ باشد. او همچنین از بکارگیری شماری از زنان فارغ التحصیل آکادمی پلیس در نیروهای نظامی افغانستان خبر داد. سید باقر محسنی که از منتقدان گروه طالبان به شمار می رود از دیروز در کابل ناپدید شده است. نزدیکان سید باقر محسنی گفتند که وی از عصر جمعه به همراه دو نفر دیگر ناپدید شده و تاکنون اطلاعی از آنها به دست نیامده است. باقر محسنی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان است که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها نقدهای صریحی را درباره رفتار و نگرش طالبان مطرح کرده است. ناپدید شدن وی که از سرشناس‌ترین منتقدان طالبان بود، این گروه را در کانون اتهام قرار داده است. پیش از این نیز در پی ناپدید شدن تعدادی از دختران معترض در کابل، طالبان تا آخرین روزها از این رویداد به صورت رسمی ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، اما پس از مدتی مطالبی را با عنوان اعترافات این دختران منتشر کردند. بعد از سقوط دولت اشرف غنی تاکنون ده‌ها مورد قتل افراد مخالف یا منتقد طالبان در مناطق مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. هرچند سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به خصوص عفو بین‌الملل تاکنون بارها طالبان را به قتل و روبودن مخالفانشان متهم کردند، اما طالبان همواره این اظهار نظرها را بی اساس خواندند. کشت کوکنار همچنان اولویت نخست زارعان افغانستان در ولایات هلمند و قندهار است. ولایات هلمند و قندهار که در گذشته نیز دو مرکز مهم کشت کوکنار بودند، اکنون در دوران حاکمیت طالبان نیز میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. محمد کریم کشاورزی که 15 سال کشت کوکنار داشته است میگوید هیچ محصولی مانند کشت کوکنار برای زارعان این منطقه سودآور نیست و فعلا هم هیچ محدودیتی برای کشت نداریم، به همین دلیل زمین های زیر کشت را افزایش دادیم. با وجودی که کشت کوکنار و خرید و فروش تریاک از نظر قانونی در افغانستان ممنوع است، اما همکنون و در بازارهای ولایات قندهار و هلمند آزادانه خرید و فروش می شود. بر اساس آمار 6 ماه قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در مقایسه با سالهای گذشته 45% افزایش یافته است. با وجود ادعای حکومت طالبان درباره جلوگیری از کشت کوکنار، گزارش ها حاکی است همچنان 200 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در افغانستان زیر کشت کوکنار است، به طوری که 80% مواد مخدر جهان در این کشور تولید می شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران، امروز با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و رایزنی کرد. این سومین سفر گروسی به تهران در دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است که انجام می شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در صدر هیئتی و بر اساس توافق به عمل آمده، به منظور گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه همکاری‌های فنی بین ایران و این نهاد بین‌المللی، امروز وارد تهران شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نیز گفت مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شروع می شود و انتظار می رود موضوعات مورد بحث به طور کامل مرور شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند غیر سیاسی با ایران اتخاذ کند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز در نشست خبری با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران گفت امیدواریم حرکت‌های مخربی که دشمنان علیه ایران ایجاد کردند که نمونه کوچک آن ترور دانشمندان هسته‌ای بود ادامه پیدا نکند. اسلامی افزود ایران برای توسعه برنامه سلامیز هسته‌ای خود برنامه بلند مدتی دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت آژانس از ظرفیت قانونی خود برای حمایت و مساعدت توسعه برنامه سلامیز هسته‌ای ایران استفاده حداکثری را خواهد کرد. اسلامی خاطر نشان کرد مسائل باید در روال طبیعی حل و فصل شود و امیدواریم روند همکاری غیر سیاسی باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد موارد ادعایی باید برای همیشه بسته شود و بیش از این مزاحمت برای مردم ایران ایجاد نکند و بر اساس توافقی که بین ایران و آژانس حاصل شده و امروز بیانیه صادر می شود تا 22 ماه می 2022 این کار را انجام می دهیم و اگر کسی مزاحمت ایجاد کند اختیار داریم از ابزار خود استفاده کنیم. مدیر کل آژانس نیز گفت در جلسه با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تعاملات مثمر ثمری داشتیم. گروسی افزود تلاش کردیم روی کرده عملگرایانه ای را داشته باشیم. مدیر کل آژانس در ادامه گفت بسیار مهم است به درک متقابلی برای همکاری ها برسیم و انرژی هسته‌ای برای توسعه کشورها و از جمله ایران بسیار مهم است. گروسی درباره انتشار گزارش‌های محرمانه ایران به آژانس و بحث اصل محرمانگی گفت که برخی اعضا به این محرمانگی احترام نمی‌گذارند و این باعث تأسف است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تکیه‌گاه ما سلاح نیست بلکه عزم، اراده و ایمان است گفت که با این وجود به اندازه کافی سلاح‌های مؤثر با دانش بومی داریم. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در آیین رونمایی از دو پایگاه جدید موشکی و پهبادی سپاه از اقدامات تحولی و هوشمندانه با نگاه به آینده فناوری توسط نیروی هوافضای سپاه در پیشبرد راهبرد بازدارندگی دفاعی ایران اسلامی قدردانی کرد. سرلشکر سلامی تجلی ظهور قدرت واقعی را در موشک، پهباد، پدافند، طیاره و شناور توصیف و اظهار کرد که اما ریشه این قدرت و سرشت و خلقت آن در باورها، اعتقادات و قلب و ذهن انسان هاست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه قدرتی که توسط طاغوت به کسی داده شود نمی جنگد تصریح کرد ارتشی که توسط آمریکا در افغانستان تجهیز شد حتی برای 10 دقیقه هم نجنگید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از افزایش 6 تا 7 برابری قدرت آتش موشکی و فیرهای همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خبر داد. امروز دو پایگاه موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور فرمانده کل این نیرو رونمایی و وارد چرخه عملیاتی شد. دو پایگاه موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در دل کوههای مرتفع ساخته شده، محل نگهداری سامانه‌های موشکی زمین به زمین با تجهیزات پیشرفته و نیز پهپادهای تهاجمی نفوذپذیر در شبکه‌های راداری و پدافندی دشمن بوده که با هدایت نیروهای انقلابی جوان و با انگیزه و دژ مستحکم ایران اسلامی در مقابل دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی تبدیل شده است. این اولین بار است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران از یک پایگاه زیرزمینی پهبادی رونمایی می کند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزارم که با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. سیاست روز عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بحثی را در این برنامه آغاز کردیم با عنوان پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ. بررسی پیامدها و تبعات کوتاه و بلند مدت دولت ترامپ در سیاست داخلی و خارجی آمریکا هدف این مجموعه برنامه است. بررسی این پیامدها ضمن ترسیم تأثیر ترامپ بر تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا، چشم‌انداز افول هژمون آمریکا در جهان را نیز مشخص‌تر می‌سازد. در قسمت قبلی برنامه با بررسی پیامدهای انتخاب ترامپ در سیاست داخلی آمریکا، به ویژه در زمینه زیرساخت‌ها، اصلاحات مالیاتی، حوزه مالی و انرژی آمریکا پرداختیم. در این برنامه با پیامدهای انتخاب ترامپ بر دیگر حوزه‌ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. روی کار آمدن دونالد ترامپ با تدوین سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا مطابق با نظر وی همراه بود. در این سند درباره مباحث آموزش و علم آمده است پیشتازی در تحقیقات، فناوری، اختراع و نوآوری در اولویت قرار دارد. هدف این موضوع تقویت صنایع، ایجاد مشاغل جدید و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان می باشد. برای حفظ برتری رقابتی آمریکا باید سرمایه گذاری روی فناوری های نوظهوری همچون علوم داده ها، فناوری های خودکار، نانوفناوری، فناوری های رایانه های پیشرفته و هوش مصنوعی از خودروهای خودران گرفته تا تسلیحات خودکار باید تقویت شود، چرا که اینها لازمه رشد اقتصادی و امنیت پایدار است. در بخش دیگری از سند استراتژی امنیت ملی آمریکا تاکید شده است که ما باید مسیرهای آسانتری را برای جریان ورود و خروج دانشمندان و مهندسان به آمریکا ایجاد کنیم. دولت آمریکا از دانش و مهارت فنی بخش خصوصی و از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه به طور مؤثرتر استفاده خواهد کرد. تأکید بر این موضوع در شرایطی است که اساساً سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ در تناقض آشکار با این هدف سند امنیت ملی بود. بیش از 25% دانشمندان فعال آمریکا از مهاجران هستند. سهم فزاینده مهاجران در بین دانشمندان و مهندسان فعال حاکی از این است که وابستگی ایالات متحده بر دانشمندان متولد خارج و مهاجر افزایش چشمگیری داشته است. اما تحت تأثیر روی کرده ترامپ، تمایل نخبگان در سراسر جهان برای حضور در دانشگاه‌های آمریکایی در مقایسه با گذشته کاهش یافت. همچنین رشد تولید مقالات علمی آمریکا به طرز قابل توجهی آهسته تر گردید و در نتیجه سهم آمریکا در دانش جهانی در دوره ترامپ کاهش و هرچه بیشتر دچار افول شد. سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ نسبت به مسائل بیولوژیکی نیز نقشه راهی را ترسیم کرده و این حوادث را علیه آمریکا در حال افزایش و نیازمند اقدامات سریع و ضربتی اعلام کرده بود. در این سند با نگاهی بدبینانه نسبت به کشورهای جهان اعلام شد شیوع و بروز طبیعی ویروس‌های مانند ابولا و سارس و همچنین حمله عمدی علیه آمریکا با شیوع سیاه زخم در سال 2001 بیانگر تشدید تهدیدات بیولوژیکی علیه امنیت ملی آمریکا است. بر اساس این سند، تلفات جانی، ایجاد خسارت‌های اقتصادی و سلب اعتماد مردمی از نهادهای دولتی از جمله پیامدهای تهدیدات بیولوژیکی علیه آمریکا است. این در شرایطی است که در دوره ترامپ نیز گزارش‌های متعددی درباره فعالیت آزمایشگاه‌های فرامرزی بیولوژیکی و نظامی آمریکا از جمله در آفریقا، آسیا و اوراسیا منتشر شد، اما هیچ کدام از آنها تعطیل نشدند. در واقع رویکرد آمریکا برای تحقیق، توسعه و کاربرد سلاح‌های بیولوژیکی در دوره ترامپ نیز ادامه پیدا کرد. دولت ترامپ با نوعی توهم و کینه نسبت به جهان در سند استراتژی ملی اعلام می‌کند پیشرفت‌های علوم زیستی که برای بهداشت، اقتصاد و جامعه ما سودمند هستند، ممکن است ابزارهای جدید در اختیار گروه‌هایی قرار دهد که به دنبال آسیب زدن به آمریکا هستند. احتمال دارد که برخی فعالان خاص دولتی سلاح‌های زیستی پیشرفته تری تولید کنند و این تجهیزات به دست فعالان غیر دولتی تبهکار بیفتد. ما برای کشف و مهار زودهنگام شیوع بیماری و پیشگیری از گسترش بیماری‌ها با سایر کشورها همکاری خواهیم کرد. ما سایر کشورها را با سرمایه گذاری در سیستم مراقبت‌های اولیه بهداشتی و تقویت امنیت بهداشت جهانی ترغیب خواهیم کرد تا از شیوع بیماری‌های عفونی جلوگیری شود. این ادعای دولت ترامپ نیز در شرایطی بود که آمریکا با بهانه نفوذ چین در سازمان بهداشت جهانی از این سازمان خارج شد و عملاً در فعالیت‌های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری کووید 19 اخلال ایجاد کرد. یکی از مهمترین سیاست‌هایی که در حوزه بهداشت و درمان ترامپ در بدو ریاست جمهوری آن را مورد تجدید نظر قرار داد، سیاست دولت اوباما موسوم به اوباما کیر بود که موجب مناظره‌های گسترده در داخل شد. هدف از لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه موسوم به اوباما کیر، کاهش هزینه‌های درمان، تقویت بیمه‌ها و کیفیت خدمات بود، اما ترامپ با آن مخالفت کرد. همزمان با گسترش کووید 19 در آمریکا، مخالفت ترامپ با ماسک، قرنطینه، فاصله اجتماعی و مخالفت با سازمان بهداشت جهانی زبان زده همگان شد و یکی از علل کاهش آرای او نیز در این بخش قابل ارزیابی است. با همه این انتقادها، درخواست خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی در جولای 2020 را نیز باید اضافه کرد. خروج ترامپ از این سازمان نشان داد که آمریکا هیچ تعهدی برای همکاری مشترک جهانی جهت پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر برای خود قائل نیست. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم چاپ لندن، درباره مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی گفته است، اینکه ترامپ به چین درباره کرونا حمله کند برای همه شناخته شده و غیر قابل بحث است، اما اینکه خشمش را بر سازمان بهداشت جهانی که خدمات آن به بشریت برای همگان آشکار است پیاده کند، نشانه نفرت، تحقیر و نژادپرستی است. ترامپ علی‌رغم وعده‌هایی که برای بهبود زیرساخت‌های بهداشتی آمریکا و تقویت خدمات سلامت و درمان داده بود، از طریق اقدامات اجرایی و قضایی متعدد برای برچیدن قانون مراقبت مقرون به صرفه معروف به اوباماکیر تلاش کرد. ترامپ همچنین از پیشنهاد کنگره برای جایگزینی اعتبارات مالیات حق بیمه حمایت کرد. این اقدامات ترامپ در عمل برخلاف شعارهای تبلیغاتی وی و به نفع سرمایه‌داری و نه مردم آمریکا بود. سیاست‌های اشتباه و شعارهای پوپولیستی ترامپ در مورد سیستم بهداشتی آمریکا با شیوع اپیدمی کووید 19 بیشتر آشکار شد. انتقاد به سیاست‌های بهداشتی ترامپ تا جایی پیش رفت که عدم استفاده ترامپ از ماسک توسط وی و طرفدارانش به یکی از انتقادهای پرتکرار دموکرات‌ها علیه وی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 شد.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
درباره پیامدهای انتخاب ترامپ در حوزه آموزشی و بهداشت آمریکا سخن گفتیم. در ادامه برنامه همکارم زکریا حسینی با پیامدهای این انتخاب در حوزه مهاجرت و محیط زیست و تبعیض نژادی می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در رابطه با پیامدهای انتخاب ترامپ در حوزه مهاجرت، مطلبی را که باید بگویم ایست که ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا، خودش مهاجر بود، اما جهتگیری منفی ترامپ نسبت به مهاجرین بر کسی پوشیده نمی باشد. ترامپ در دوره تصدی ریاست جمهوری در مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما در مجموع 7 فرمان اجرایی امضا کرد که موجب شد دولت قدرت مداخله خود در مسئله مهاجرت را افزایش دهد. قانون اقدام گمرکی و مهاجرتی مصوبه 3 سپتامبر 2017 موجب اخراج بیش از 60,000 غیر آمریکایی از این کشور شد. این قانون حدود 110,000 دستگیری را به همراه داشت که 42% نسبت به سال 2016 افزایش را نشان می‌داد. ترامپ نسبت به ایجاد حوزه امن و منفعل برای مهاجرت و مهاجران در قلمرو قضایی هشدار داد و به دنبال آن رویکرد قضایی به شدت در خصوص مهاجران محدود و در نتیجه 650,000 مورد درخواست مهاجرت منتفی شد. درباره سیاست‌های مهاجرت دوره ترامپ خدمتتون بگوییم که والدین هدف گرفته شدند تا فضای حمایتی از مهاجرت کاهش یابد. این سیاست‌ها که در وزارت دادگستری و امنیت داخلی متمرکز بود، موجب کاهش پذیرش درخواست مهاجران شد. در فوریه 2018 دولت ترامپ تقاضای 45,000 مهاجر را داشت که پایین ترین سطح از زمان استقرار برنامه مهاجرت از 1980 بود. بر اساس گزارش شورای فرا آتلانتیک مهاجرت، ترامپ ممکن است در بازسازی و تغییر نظام مهاجرت آمریکا در سطح حقوقی موفق نشده باشد، اما در عمل به شکلی عمده تانست روند مهاجرت را کاهش دهد و با شروع احداث دیوار مرزی با مکزیک به شدت علیه کشورهای فرستنده مهاجر به امریکا تاخت. اقدامات دولت ترامپ در خصوص مهاجران نقض بسیاری از قواعد بین المللی و کنوانسیون مربوط به حمایت از مهاجران بود و از این منظر بر وجه امریکا تأثیر منفی گذاشت و در این حال در کاهش ورود نخبگان علمی به این کشور نیز تأثیرات داشت. در حوزه محیط زیست نیز باید بگویم که عملکرد دولت ترامپ در این خصوص با انتقادات گسترده در داخل و خارج از امریکا مواجه بود. ترامپ نه تنها از کنوانسیون آب و هوای پاریس خارج شد، بلکه بسیاری از محدودیت‌های زیست محیطی در حوزه صنایع و استخراج نفت و گاز را لغو کرد و توجهی به تبعات زیست محیطی احداث دیوار مرزی با مکزیک نداشت. در واقع به نظر نمی رسد که ترامپ علاقه به محیط زیست داشته باشد، زیرا که از پیمان اقلیمی پاریس بدون توجه به افکار عمومی در همه جای جهان خارج شد و نگرانی در جهت احداث دیوار مرزی را نیز نادیده گرفت. یکی از مشکلات ساخت این دیوار مرزی به مسائل زیست محیطی و به هم خوردن اکوسیستم طبیعی منطقه برمیگردد، چرا که احداث این دیوار تأثیرات عمده‌ای بر گیاهان، حیوانات وحشی و در کل محیط زیست می‌گذارد. طبق قوانین آمریکا، به ویژه قانون خط مشی محیط زیست ملی و قانون مخاطرات گونه‌ها که به ادارات مربوطه ابلاغ گردیده است، اقدامات تهاجمی علیه محیط زیست و اکوسیستم طبیعی باید به حداقل رسانده شود. بنابراین دولت ترامپ باید مطالعه متمرکزی درباره دیوار مرزی انجام میداد که البته هیچگاه این مطالعات به سرانجامی نرسید. از دید مدافعان محیط زیست، حداقل 93 گونه موجود زنده با ساخت دیوار در معرض انقراض قرار می‌گیرند که 25 مورد آنها در خطر بحرانی انقراض هستند. منتقدان می‌گویند که ساخت دیوار مرزی برای حیات وحش خطرناک خواهد بود و تأثیر چندانی هم در کنترل مهاجران نخواهد داشت. پژوهشگرانی که در حوزه‌های دانشگاهی موضوع دیوار مرزی با مکزیک را بررسی کرده‌اند، تقریبا نظرات مشابهی درباره شکست این پروژه دارند، کما اینکه دیوارها در طول تاریخ دچار فروپاشی شده و به منبعی برای درآمد گردشگری تبدیل شدند.
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
بگویم که دوست
می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی کلاچه قبل از مرد
بگویم. چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شب شاو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان من قاتل شورتان هستم، قسمت پنجم. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که مرزیه به تازگی شوهرش از دست داده. شوهرش در تکر از بین رفته. حال او با دختره که ریزش و مادرش زندگی میکنه. مرزیه هر روز به قبرستان میره و سر خاک شوهرش فاتحه میخونه. او بعد از مدت کوتاهی متوجه جوانی به نام مراد میشه که هر روز سر خاک شوهر او میآیه و قبر شوهرش میشویه. جوان به مرزیه میگه بر شوهرش هر شب قرآن میخونه. مرزیه اما به رفتارهای جوان خیلی اهمیت نمیده. هرچند برش حضور او در قبرستان عجیب است. یک روز که مرزیه تنها در قبرستان است، مراد با او گپ میزنه و به مرزیه میگه که ای او بوده که با شوهرش تکر کرده. ولی خیلی از این اتفاق متاسف است. مرزیه بسیار جگرخون میشه و از مراد میخواهد که فوری قبرستان ترک کنه. از طرف دیگه مادر مرزیه اصرار داره او هر چه زودتر ازدواج کنه. مرزیه میخواه از پشت کار بره و زندگی خودش را بچرخانه، اما مادرش با این قضیه کاملا مخالف است. بعد از مدت جستجو، مرزیه در یک شرکت کار پیدا میکنه. کار او تمیزکاری و بردن و آوردن چای و دیگه پذیرایی های شرکت است. بعد از مدتی مدیر شرکت به او پیشنهاد میده که به عنوان سکرتر در شرکت مشغول به کار شوه. این پیشنهاد بر مرزیه کمی عجیب به نظر میرسه، اما او قبول میکنه. سکرتر سابق با ناراحتی دوسیه ها را تحویل مرزیه میده و میره. مرزیه وقتی میره خانه، مادرش به او خبر میده که خواستگار داره. مرزیه از این خبر جدکه میخوره. وقتی با خواستگارها روبرو میشه، میبینه مراد هم و قاتل شوهرش همراه مادر کلانش به خواستگاری آمدند. مادر کلان مراد هم هنگامی که میفهمه مرزیه شوهر داشته و یک اولاد هم داره، جدکه میخوره و با ناراحتی خانه را ترک میکنه. مراد اما همچنان به مرزیه اظهار علاقه میکنه و میگه بر سر تصمیمی که گرفته مصر است. حالی با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
بفرمایید داخل. بفرمایید.
با من کار داشتین مدیر صاحب؟
بله بله. بشینین لطفا.
بچه‌شم. بله.
خب چه خبر؟ اوضاع کاری خوب است؟ کل چیزا خوب پیش میره؟
بله، تشکر.
یه قسمی که من متوجه شدیم خودت خیلی زود کارا رو یاد گرفتیم. خب جای شکر دارم. دختر باهوشی هستی. میدونستم که میشه به خودت اعتماد کرد.
تشکر.
کارهای دوستی های امروز انجام دادی؟
کلش انجام نشده مدیر صاحب.
چقدر مانده؟
ببخشید من نمیفهمیدم که کلشون امروز به کار دارین، یعنی از اون خاطر یک ذره طول کشید تا طرف دیگر تمام میکنمش.
نه نه، پرسان کردم چقدر مانده.
چند ساعتی کار دارم مدیر صاحب. راستش 3 تا از دوستی ها مانده.
3 تا. پروا نداره. میخواستم دعوتت کنم بریم با هم یک رستوران.
چی؟
میتونیم بریم نان بخوریم و پس برگردیم شرکت. راستش همیال بسیار گشنیم شده. من یک عادت دارم که تنهایی نان مزیم نمیته، از گلونم پایین نمیره.
ولی مدیر صاحب
چی است؟ من البته سلیقه خودت رو نمیدونم. چی خوش داری خودت ها؟
مدیر صاحب من نمیتونم بیایم.
درست شنیدم. چرا؟
خب کارهای مانده.
زیاد نمانده. پس آمدیم انجام میتی. حالا برو تیار شو، من موتر رو روشن میکنم، در سرک استاد میشم و خودت هم تلفن میکنم که بیای پایین. دیگه همکارا ما را نبینن بهتر است.
ولی مدیر صاحب ببخشید.
بله چی است؟
راستش من اصلا گشنیم نیست، باید برم خانم رای دخترم نان بخورم.
ولی یک روز با من نان بخور. مرزیه جان چی میشه مگم؟
آخه دخترکم بدون من نان نمیخوره، ببخشید.
یه دیگه از او گپ هاست. اشتوکا تا گوش نشون نان خودم میخورن. من خودم اولاد دارم، دختر دارم، این چیزا رو میفهمم. تیار شما میرم پایین. خب
موسیقی
هیچ خوش ندارم کسی مرا در مقابل عمل انجام شده قرار بده. خوش نداشتم رابطه ما و مدیر غیر کاری شوه. هیچ خوش نداشتم کار میلا کنم به خاطر این چیزا. کم کم داشتم متوجه می شدم که چرا مرا سکرتر خودش کردم.
مرضیه جون، چرا چیزی نمیخوری؟ همیشه قدر کم گپ هستی؟
نه خب من خود شرکتم براتون گفته بودم که گرسنه نیستم، حالا به احترام گپ شما اومدم.
آها نه ای گپا نیست، حال فهمیدم. من حدس میزنم خودت بیشتر غذای هوسانه خوش داری. میتونم برات بولانی سفارش بدم؟ من تو
گفتم که هیچی دلم
نمیشه. نه تو نمیشه، میفهمم که خودت آموختگی رو داری که بیشتر زنا هوسانه خوش دارن. گارسون
ببخشید مدیر، بله، من بله. گفتم
من تو برتون میارم. من تو خوش داری یعنی ها؟ من تو برتون خیر است. تو پشخواب من تو، یکی بر خودم یکی بر شما، فرق نمیکنه. غم پیسش هم نداشته باشن. سفارش بدم چرا چوب هستن شما؟
گفتم که نمیخورم.
خب حالا که پالی هم شیشتیم میتونی از خودت بیشتر برام گپ بزنی، از خودت بیشتر بگو برام. بله
ببخشید مدیر صاحب، یه بله. سوال از شما دارم.
بله
شما با همه کارمندایتون قدر صمیمی میشین؟ میان امرایشون رستوران نان میخورین؟ از زندگی شخصیشون پرسان میکنین؟
ببینن ما هم نمیخوایم دروغ بگویم، راستش نه، من از این اخلاقا ندارم، ولی خب یک گپ هست. نمیخواستم به این زودی این قضیه را اعتراف کنم، میخواستم مدت زمان بیشتری با هم آشنا بشیم، ولی خب مجبور هستم. حالا که اصرار میکنم و خودتون گپ پیش کشیدین، مجبور هستم اعتراف کنم. حقیقتش مرضیه جان، من از شما خوشم آمده که آمدیم رستوران و شما را میمان میکنم و هر رنگ غذا براتون سفارش میدم. درست شنیدین؟ من از شما خوشم آمده. درسته شما غمگین هستن، اما واقعا بگویم زیبایی خاص در چهره تان است. اجازه را به من بتون که در پالیتون باشم. من میتونم شادی را به زندگی شما بیارم. شما زندگی
شما را شاد کنم. شما چی میگین؟
بله هوشم از شما را شاد کنم، اولادتون را شاد کنم.
شما زن دارین، اولاد دارین، مجرد نیستین که این پیشنهاد به من میتین.
فرق نمیکنه. بله دارم. من میتونستم از اول براتون دروغ بگویم که نه زن دارم نه اولاد دارم، ولی راستش رو گفتم. ولی خب شما باور کنین هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ مشکلی هم پیش نمیه. خیلی ها دیدیم که زن اولادم دارن، ولی خب زن دوم گرفتن، زن سوم گرفتن، دیدیم.
بانن که گپ آخرم اول براتون بگویم که هم خاطر شما جمع شوه رایتون رو بفهمین، هم خاطر خودم جمع شوه که دیگه شما چشمتان پشت من است. جواب ما به شما منفیست. تشکر که به فکر ما بودین.
ببینن قضو تصمیم گیری نکنن، بی خواهش از شما دارم. میتونن در پیشنهاد من فکر کنن، وقت بسیار است. تا سبا پس سبا باز من خودم از شما پرسان میکنیم. باور کنن میتونیم با هم خوشبخت باشیم. یک چیز دیگه، اصلا قرار نیست زن متوجه چیزی شوه. این موضوع چی اشکالی داره از نظر خودت وقتی زن متوجه نشه؟
ببخشید مدیر صاحب، اجازه بدین یک لحظه.
بله
من اصلا کلن قصد ازدواج ندارم، مخصوصا ازدواج پتکی. اصلا نمیخوام که پایه زندگی یک زن دیگه بارم که خدای نخواسته پایه های زندگی او زن من سست کنم با بودنم در زندگیش.
حالا کی گپ از ازدواج پتکی زد مرضیه جان؟
خواهش میکنم بس کنین دیگه.
بیشنه شما، بیشنه خواهش میکنم. هنوز نانتانم نخوردین شما، چرا استاد شدی مرضیه جان؟ ببینین من سعی کردم کل چیز محترمانه برای توضیح بدم که از دستم خفه نشدی. چرا خیستی؟ بیشین یک کد گپ دارم.
شما محترمانه گپ زدین، ما محترمانه جوابتون دادم که دیگه تکرارش نکنین. ما باید برم خانه، نا وقت شده.
صبر کنم، درست شنیدم؟ گفتی خانه؟ خانه
بله.
چرا؟ خانه بر چی؟ مسکی یادتون رفته دوسیه شرکت هنوز ناتمام است.
از این طرز گپ زدن تون هیچ خوشم نمیایه. من همین الان به پیشنهاد شما جواب منفی دادم.
بیشنن مرضیه جان، خواهش میکنم با هم پس میریم شرکت.
نه تشکر، خودم رایم بلد هستم، لازم نکده که با هم پس.
بیشین عزیزم با هم میریم، چقدر لجبازی میکنی خودت. مرضیه جان اگه خودت با من محترمانه گپ نزنیم، نظر من تغییر نمیکنه عزیزم.
واقعا که
بیشین با هم میریم.
با ناراحتی از رستوران برآمدم. صدای مدیر صاحب مشنیدم که از پشت سر صدای میزنه، اما هیچ اهمیتی ندادم. با سرعت خودم به سرک رساندم، اما آدم دیگه ای در سرک انتظار من رو میکشید.
این مردک نافهم کی بودم برای شما آمده رستوران؟
با تو چی غرض؟ چرا تو هر روز من رو تعقیب میکنی؟
دیدم چه قسمی طرف سیل میکرد.
با تو ربط ندارم، برو طرف میخواییم تیر شام.
برای چی گفت که استاد شدی؟ تمام وقت داشتم از پشت شیشه خودتان رو سیل میکردم. چرا با خواستگاری من جواب نمیتی ها؟
جوابت قبلا دادیم، برو طرف، خوش ندارم ببینم دیگه. تو چی فکر کردی ها؟ فکر میکنی که من با قاتل شوهرم ازدواج میکنم؟
من نمیخواستم اون بماره، ایش ندیدمش، هزار دفعه گفتم، هوا گور باری تاریک بود.
این گپایت بر من تکراری شده، صد بار گفتی دیگه تکرارش نکن.
پدر میگه آدم باید با کسی ازدواج کنه که دوستش داشته باشه.
اینه مدیر صاحب آمد، برو طرف دیگه، برو طرف.
اینجا چی گپ هست؟ مزاحمت شده یادم؟
مزاحم؟ تو مزاحم هستی.
واه چی یک زبان درازیم داره، معرفیش نمی کنی مرزیا جان؟
تو حق نداره با مردی رستوران بیایی، دوروبرش هم نباش دیگه.
خب حال فهمیدم کی است، نیازی به معرفی هم نیست. نگفته بودی عاشق سینه چاک داری مرزی جان؟
دانتا بستگه، یعنی دندانایت خورد میکنم.
اوه چه ققار.
بس هست دیگه ای بابا، بس هست.
من به زودی با مرزی ازدواج میکنم، من دوستش دارم.
چوب باش، تو ازش چی میفهمی با بچه؟ چند سال داری ها؟
نه میمانم با کسی دیگه ازدواج کنم.
مثل کی بچه نیاز به ادب داره، باید گوشش تاو داده
شد. خواهش میکنم، خواهش میکنم،
بله تو رو میخوام ادب کنم. من حالا نشانم به تو.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه داستان من قاتل شوهرتان هستم را در قسمت بعدی بشنوید.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
بسم الله الفتاح العلیم. هیچ چیز دوست داشتنی تر از سلام گفتن به شما نیست، شمایی که امام پاکی هایی و آسمان در دستان مهربانتان کوچک و ناچیز است. من با تمام فرشتگان مقرب درگاهتان سلام می کنیم بر ساحت قدسی و مطهر شما. السلام علیک
یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، صبحتان عطراگین و ترنم بهشتی مهربانی حضرت رضا علیه السلام. روشنی آفتاب تقدیم دل پرلطفتان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام انسان‌های کامل و محبوب‌ترین بندگان نزد خدا هستند که در اوج تقوا و قرب و حضرت حق قرار دارند و خداوند آنان را از هر گناه و اشتباهی پاک نگاه داشته است. محبت ورزیدن به اهل بیت نیز دوستان دستور الهی است. رسیدن به مقامات قرب الهی بدون دوست داشتن اهل بیت امکان پذیر نیست. از این بیان می توان فضیلت زیارت را دریافت، چرا که زیارت از بهترین راه‌های ارتباط با پیشوایان معصوم است که موجب توفیق و جلب معنویت خواهد شد. همچنین تکریم امامان ارتباط قلبی بین زائر و امام را تحکیم می بخشد و در حقیقت موجب استمرار راه و مسیر معنوی آنان خواهد شد. آمرزش گناهان، بهره‌مندی از شفاعت ائمه اطهار و برآورده شدن حاجات از دیگر نتایج معنوی است که زیارت امامان در پی دارد.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین شریفی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف ما امام شناسی است که ما باید نسبت به همه امامان شناختی نسبتاً کافی داشته باشیم، از جمله امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. شناختی درباره ائمه دو جوره و هر دو هم لازمه. یه شناخت ظواهر هست، یه سری اطلاعاتی است که نسبت به هر امام باید داشته باشیم، از جمله این بزرگوار. گاهی گفته میشه که این شناخت به تعبیر معروف شناسنامه‌ای لازم نیست. نه، کافی نیست، لازمه. باید بالاخره هر مسلمانی، هر انسانی باید خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، معاد رو بدونه، امام رو بشناسه. و یه فصلی از شناخت امام همینه که همین سرفصل‌ها رو بدانه که اگر ایش سوال کردن روز تولد حضرت کیه؟ روز 11 ذی‌قعده. روز شهادت حضرت کیه؟ روز آخر ماه صفر. همین دارم کسی ندانه یه عیبیه برای مسلمان، همین خصوصیات ندانه. ولی غیر از این شناخت که ما اسمشو گذاشتیم شناخت ظواهر، ما باید شناخت دیگه نسبت به مقامات بلند و والای ائمه داشته باشیم. اعتقاد ما طبق ادله قرآنی و غیر قرآنی اینه که امامان ما معصوم هستند. امامان ما اطاعتشون بر ما واجبه، که اینم خودش مبتنی بر همون عصمته، چون معصوم هستند اطاعتشون بر ما لازمه. معتقد ما اینه که ائمه ما مثل پیغمبر با عالم غیب ارتباط دارن، با فرشته ها ارتباط دارن، فرشته ها در خانه اینها رفت آمد دارن. ما در زیارت میخوانیم که اینا مختلف ملائکه هستن. مختلف یعنی محل رفت آمد، یعنی خانه اینها محل رفت آمد ملائکه است. ما نسبت به اینها اعتقاد می‌کنیم که علمی گسترده دارن. هرچه برای هدایت بشر تا دامنه قیامت لازمه، در این مورد یعنی هر مسئله‌ای که در هدایت بشر لازم باشه از اینها سوال بشه، نمیدانم تو منطقه اینا نیست. یعنی علم گسترده است، مثل پیغمبر، به خصوص در این دایره که من عرض کردم، چیزایی که مربوط به هدایت انسان ها باشه. قدرتی فوق العاده اینا دارن که برای اثبات امامت خودشون، برای اثبات پیوند خودشون با عالم غیب، ارتباطشون با عالم غیب، برای که اثبات کنن میتونن کارهای خرق عادت انجام بدن، کارهایی که وسایل عادی انجام نمیشه، که ما اسمش میذاریم خرق عادت یا میگیم معجزه، یا گفته میشه در مورد ائمه بگید کرامت. حالا چه کرامت بگیم، چه معجزه بگیم، چه خرق عادت، یه قدرتی میخواد، یه قدرت فوق قدرت بشری میخواد. یعنی همین که خودشون فرمودن که نحن اسماء الله الحسنا، ما اسامی حسنای خدای متعال هستیم، یعنی ما مظهر قدرت خدا هستیم، ما مظهر علم خدا هستیم، ما مظهر رحمت خدا هستیم، ما مظهر رحمت خدا هستیم. یه بخش هم در شناخت ائمه در این حس باید ما دنبال کنیم که این دیگه مطالعه میخواد، و مطالعه هم در مصادر و منابعی که مطمئن باشه و بشه بهش اطمینان کرد، که گفته میشه یکی از منابع بسیار مهم و بسیار مطمئن همین زیاراته. خود ائمه ما اصلا در زیارت ها خودشون معرفی کردن، یا امام بعد همه ائمه رو یا خودش رو، همین زیارت جامعه یکی از منابع بسیار مهم و مطمئن برای پی بردن به مقامات ائمه که اینا در چه سطحی هستن.
چه روزیست که دلها کبوتر است اینجا، چه گلشنیست که پاک و مطهر است اینجا، چه روزیست که دلها کبوتر است اینجا.
در روایت هست که زیارت امام رضا ثواب زیارت رسول خدا رو داره، یعنی چه ما مدینه بریم قبر پیغمبر رو زیارت کنیم، چه مشهد بریم و قبر امام رضا رو، میگه ثوابش یکسانه، زیارت امام رضا ثواب زیارت پیغمبر رو داره. خب یه فصلی ثواب هاست که خود این کافیست که انسان انگیزه پیدا کنه برای رفتن زیارت. یه بخشی همین فرموده هاییست که راجب شفاعت و دستگیری در این عالم در اون عالم، شفاعت که ما قائلیم برای این عالم هم هست، ما همینجا به امام رضا خطاب میکنیم اشفع لنا عند الله، یعنی همینجا هم که مشکل داریم، همینجا هم که مشکلات داریم، اینا رو شفیع قرار میدیم و معتقدیم که این وساطت و این شفاعت چون خود خدای متعال قرار داده، چون مورد پذیرش خود خدای متعال، میتونه حلال مشکلات ما باشه. ولی عزیزانی که به زیارت قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف میشن، باید توجه داشته باشن که یکی از مهمترین آثار زیارت تجدید پیمانه. یعنی زیارت میریم برای اینکه بلا تشویش هستیم که ما از یه عالمی یک سال، دو سال، سه سال دور بودیم، یه آموزهایی از او گرفتیم، یه تعلیماتی گرفتیم، توجه هم داشتیم، ازش دور بودیم، بعد دو سال، سه سال به دیدنش میریم، میگیم آقا اومدیم تجدید پیمان کنیم، اومدیم تجدید عهد کنیم. این در متن زیارت ما هست نسبت به ائمه که زائر خطاب میکنه، میگه جای تو که آمدم برای تجدید عهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین شریفی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان در ادامه ترنم باران با ما همراه باشید. شما مهربانی و من همان زائر دلخستم که به دنبال همین پناه مهربانم. باز هم به دیدار آمدم تا از رازها و امیدها بگویم، از آهوی خستهی بگویم که ایستاده است تا شما او را به حضور به طلبی. آهوی خستت آمده، پناهش باش.
موسیقی
طبیبی سراغ دارم که پول دارو دوا نمی خواهد. در ازایش